نماید هنرش در نظر، بر هنری داری و هفتاد عیب دوست نبیند مگر اون یک هنر. من هر چه دیدم در آشتیانی هنر دیدم، در سراسای وجودش هنری نیست که نیست، به عنوان یک متفلسف، به عنوان یک مدرس فلسفه به حکمت، به عنوان یک دلبسته واقعی به فلسفه حکمت، هنری نیست که نیست. خداش رحمت کنه.
تشکر از استاد دکتر دینانی. از استاد ارجمند جناب آقای دکتر نصرالله پورجوادی دعوت میکنم.
مرحوم آشتیانی رو قبل از انقلاب تقریبا میشه گفت که همه استادان و دانشجویان فلسفه به خوبی میشناختن و اسم ایشون رو شنیده بودن، آثار ایشون رو دیده بودن کم و بیش، و به عنوان نماینده در واقع فلسفه اسلامی، یکی از معدود نمایندگان که یک نسل پس از رجال فلسفی مهمی مثل که اسم بردن اینجا، مثل مرحوم رفیع قزوینی و مرحوم طباطبایی، به هر حال ایشون تدریس فلسفه میکردن و متعلق به نسل در واقع استادانی مثل مرحوم مرتضی مطهری و مرحوم حائری یزدی و مرحوم جواد مصلح بودن. ایشون در همونطور که میدونیم در مشهد تدریس میکردن و آقایون دیگر در تهران. متاسفانه من خودم شخصا هیچ وقت افتخار اینو نداشتم که در مشهد باشم و شاگردی ایشون رو بکنم، ولی یکی دو بار به تهران که تشریف برده بودم، به خصوص یادم یه بار کلاس سهروردی داشتیم ما در دانشگاه تهران و ایشون هم اومده بود، آقای دکتر نصر که خیلی ارادت داشت به مرحوم آشتیانی دعوت کرده بود از ایشون و آمدن سر کلاس سهروردی ایشون و درس دادن. من روی هم رفته حالا به هر حال از محسنات مرحوم آشتیانی اینجا خوب گفته شد و به هر حال یه خصوصیاتی در ایشون بود که قوی تر از بعضی دیگر از خصوصیات بود. مثلا من گمون نمی کنم و حتی شاید شاگردان ایشون هم که به خوبی بعضی از استادان دیگرشون بوده باشه، شاید بعضی از کارهای تحقیقی ایشون، نوشته های ایشون مهمتر باشه از نحوه درس دادن ایشون. ایشون بیشتر اهل تصحیح متون بود و کتاب‌های متعددی که ایشون تصحیح کردن، حالا بعداً قدری درباره‌شون توضیح میدم، به خوبی این مسئله رو نشون میده. اما مرحوم آشتیانی اهمیتش در این بود که وارث یک سنت مداوم و پایدار در فلسفه اسلامی در ایران بود و از جهات مختلف سعی میکرد که این سنت فلسفی رو حفظ بکنه، هم از نظر، هم در تدریس و هم در احیاء متون و معرفی شخصیت‌های فلسفی، به خصوص در چهار پنج قرن اخیر. عرض میکنم که ایشون در واقع حافظ سنت فلسفی به خصوص در ایران بود. فلسفه اسلامی در ایران و حال جایگاه خودش هست، یعنی ایران جایگاه فلسفه بوده، فلسفه اسلامی بوده. شما کشورهای عربی رو که ملاحظه بکنید اصلا و ابدا صحبتی از فلسفه شما، عربستان سعودی 1400 سال اصلا بیگانه تر از هیچ کشوری با فلسفه نمیتونید شما پیدا بکنید. کشورهای عربی دیگر هم کم و بیش به همین صورته. کشورهای شمال آفریقا فلسفه در واقع در حقیقت جای اصلی فلسفه اسلامی ایران بوده و حتی در دورهایی که فلسفه اسلامی رو شما در هند یا در آسیای صغیر میبینید، در دوره خلفای سلاطین عثمانی، این فلسفه در واقع از ایرانه که منتقل شده به اونجا و ارتباط متفکرین و فلاسفه هند و عثمانی اینا همه با ایرانه، به خصوص در قرن هشتم. در قرن نهم مهمترین مرکز آموزش فلسفه در شیراز بوده و حکمای بزرگی مثل جلال دوانی و دشتکی ها و استادان دیگر فلسفه در شیراز بودن و از جاهای مختلف ممالکی اسلامی که علاقه داشتن به فلسفه اینها رجوع میکردن به شیراز. من یه زمانی تحقیق میکردم در زمینه این انجامه ها یا کلوفون هایی که مجموعه های در مجموعه های فلسفی هست و متوجه شدم که در قرن نهم بسیاری از این مجموعه های فلسفی در شهر شیراز تهیه شده و استاد اکثر این کسان که در شیراز بودن جلال دوانی بود. به همین دلیل جلال دوانی هم در عثمانی در آسیای صغیر و هم در هندوستان شهرت زیادی داره. تداوم من میخواستم یه نگاهی بکنم به همین تاریخ فلسفه اسلامی و تداومش در طی قرون. اشاره کردم به قرن هشتم، ما در قرن هفتم که بعد از اینکه مغول حمله میکنه میبینیم که رجال مهمی مثل خواجه نصیر طوسی، قطب الدین شیرازی، اینها در فلسفه هم مینویسن هم تدریس میکنن. قبل از اون در قرن ششم ما بزرگانی مثل فخر رازی یا خود سهروردی رو ملاحظه میکنیم و اینها شاگردان جیلی، شخصی بودن به نام جیلی که خود این جیلی وقتی که از ری به مراغه میره گروهی از دانشجویان خودش رو همراه خودش میبره به مراغه و مراغه در واقع مهمترین مرکز آموزش فلسفه در قرن ششم میشه. خود این جیلی احتمالاً شاگرد سهل ساوی بوده و ساوی خودش ادامه دهنده سنتی بوده که از ابن سینا همینطور نسل بعد از نسل رسیده بوده به قرن هفتم. و ما همطور که ادامه میدیم میبینیم که یک خط پیوسته فلسفه هست که میرسه به ابن سینا و قبل از ابن سینا هم میرسه به فارابی. اما پرسش اینجاست که خب قبل از فارابی چی؟ قبل از فارابی چه خبر بوده و این فلسفه اسلامی چطور شروع میشه و از کجا شروع میشه که بعدش هم در ایران تداوم پیدا میکنه؟ ببینید، ما وقتی که فارابی رو که به عنوان حالا میتونیم بگیم در واقع نخستین متفکر و نخستین فیلسوف بزرگ عالم اسلام هست، این درسته که میاد به بین النهرین و میره به بغداد و از بغداد به کشورهای دیگه، ولی قبل از اینکه بیاد بره به بغداد، فارابی کجا بوده؟ فارابی در شرق بوده، در شرق خراسان بوده و ما نمیتونیم بگیم که فارابی وقتی که میاد به بغداد هیچ چیزی از فلسفه نمیدونسته و آمده به بغداد و در بغداد این شده فیلسوف و فلسفه آموخته. چنین چیزی رو ما نمیتونیم بگیم. شما اگر ابن سینا رو در نظر بگیرید، ابن سینا اصلا هرگز به کشورهای عربی نمیره، همواره در خراسان بوده و غرب ترین نقطه هایی که میاد ری و همدان و بعد اصفهان و بعد مجددا برمیگرده. یعنی این غرب ترین نقاطی میگه هیچ وقت این در جاهایی که زبان عربی تکلم میکردن زندگی نکرده و هیچ جا فلسفه رو نزد کسانی که فقط عربی میدونستن تلمذ نکرده. این کجا بوده؟ ابن سینا کجا بوده که فلسفه یاد گرفته؟ نزد چه کسانی؟ فارابی نزد چه کسانی فلسفه آموخته؟ پاسخی که ما میتونیم بدیم به این پرسش اینست که به طور قطع و یقین فلسفه در خراسان وجود داشته، در بخارا وجود داشته، چون ابن سینا در بخارا فلسفه یاد گرفته، فارابی در خراسان و در شرق فلسفه آموخته و استادان اینها کیا بودن؟ فیلسوفان دیگری بودن که وصل می شدن خودشون به یک سنت فلسفی قدیمتر، دیرپاتر. این تفکری که در ایران بوده، ما می دونیم که جنبه های افلاطونی و نوافلاطونی داشته. این رو جناب آقای دکتر دینانی هم، من چند روز پیش یه کلیپی از ایشون داشتم نگاه میکردم که دفاع میکردن از این که به هر حال ما در ایران در زمان کوروش، اینا به نظر من مبالغه نیست، در ایران فلسفه بوده، فلسفه نوافلاطونی بوده و اینه که اسم شما میذاریم افلاطونی و نو افلاطونی به این معنا نیستش که ما در ایران فلسفه‌ای که بوده از استادان فلسفه افلاطونی و نو افلاطونی آموخته ایم. ممکنه یه همچی چیزایی هم بوده باشه، ولی خود فلسفه افلاطونی و نو افلاطونی به احتمال زیاد منشأش در خود ایران بوده و ما دلایلی هم داریم، تحقیقاتی هم در این زمینه هرچند نه زیاد انجام گرفته. من برمیگردم به قرون اولیه و مسئله بعضی از شواهدی که نشون میده که یه مکتب‌های فلسفی در خراسان به خصوص بوده، بهشون اشاره میکنم. یکی از اونها جهم ابن صفوانه، جهم که مؤسس مکتب کلامی جهمیه هست که بعداً ازش انتقاد میکنن و همواره وقتی که از جهمیه صحبت میکنن، مثلا وقتی احمد ابن حنبل از جهمیه صحبت میکنه، از معتزله هم صحبت میکنه، یعنی در واقع ریشه های فکری معتزلی و عقل گرایی اینها در جهم ابن صفوانه. و جهم ابن صفوان به هر حال خراسانی بوده، حالا من یادم نیست سمرقندی بوده یا بخارایی. و مقاله‌ای هستش که ریچارد فرانک نوشته تحت عنوان The Neoplatonism of جهم ابن صفوان، مکتب نو افلاطونی جهم ابن صفوان. ببینید در اواخر قرن اول هجری یک کسی در خراسان داره تفکر نو افلاطونی رو اونجا گسترش میده و بحث میکنه و یه مکتبی این تأسیس میکنه. ما در قرن سوم و چهارم در خراسان در شهرهای مثل ترمز و بلخ و سمرقند اشخاصی داریم که اینها حکیم خونده میشن که بعداً صوفیه اینها رو میارن در داخل کتابهای خودشون و اینها رو به عنوان صوفی معرفی میکنن، ولی در زمان حیات خودشون اینها به عنوان حکیم شناخته شدن، مثل حکیم محمد ابن علی ترمذی، مثل ابوبکر وراق، مثل ابوالقاسم حکیم سمرقندی که اینا حکیم ابوالقاسم حکیم شاگرد ابوبکر وراق بوده، ابوبکر وراق شاگرد ترمذی بوده و اینها خود ترمذی به جنبه های نو افلاطونی خیلی نویسنده پرکاری بوده و جنبه های نو افلاطونی تفکر او در آثارش منعکس شده. سومین نشانه ای که ما میتونیم بهش اشاره کنیم پدید آمدن همین متفکران و فلاسفه بزرگ همچون فارابی و ابن سینا و بعداً اخوان الصفا، ابوالحسن عامری، اینا همه در ما میبینیم که به یه نحوی یا با خراسان مرتبطن، یا یعنی فلسفه رو اینها از جاهای دیگه نگرفتن بلکه از خراسان گرفتن و به جاهای دیگه نه. بعد از همه اینها اظهارات شیخ اشراق درباره الفهلویون که در اونجا از فلاسفه ایرانی یاد میکنه، از متفکران ایران، از فلسفه‌ای که مبتنی بر نور، بر اشراق درونی است و متاسفانه به بعضی ها توجهی به این جنبه از تفکر سهروردی نداشتن، از جمله خود مرحوم آشتیانی. مرحوم آشتیانی زیر بار نمی رفت که ما در ایران متفکرانی داشتیم، فیلسوفانی داشتیم و این چیزی که سهروردی گفته یک واقعیت تاریخیه. اون این حرف ها رو قبول نداشت. به هر حال شاید این یه انتقادیه که بعضی ها از مرحوم آشتیانی بکنن. نکته دیگه تأثیر فلسفه رواقی در فلسفه اسلامی است. فلسفه اسلامی از زمان حتی از زمان فارابی یه مقدار زیادی جنبه رواقی داره. فلسفه در ایران، یعنی از همین این رواقی بودنش به این دلیله که فلسفه فقط یک به اصطلاح مکتب فکری نبوده، یه تعلیمات نظری نبوده، یه چیزی به عنوان اون چیزی که بهش میگن علم که شما میرید مثلا در مکتب میاموختید نبوده. فلسفه‌ای که در ایران بوده با عمل توأم بوده، یعنی اون جنبه‌های عملی با نظری آمیخته بوده. اصولا خصوصیت فلسفه نو افلاطونی همینه که نظر و عمل اینها با هم آمیخته است. فلسفه رو میزیند و در ایران فلسفی که بوده باهاش میزیستند و این یکی از خصوصیات فلسفه مکتب رواقی و نو افلاطونی بوده و این جنبه رواقی همواره در فلسفه اسلامی هم حفظ میشده. اما نکته دیگر این است که فلسفه اون چیزی که به عنوان فلسفه ایرانی ما میتونیم به یک نحوی در سایه و روشن ببینیم و حس بکنیم، این فقط در فلسفه اون چیزی که فلسفه نامیده میشده نمود پیدا نکرده، بلکه فلسفه ایرانی در تصوف و در عرفان و تشیع که تا حدود زیادی جنبه های عرفانی داره هم تأثیر گذاشته. من به دو تا نکته اینجا اشاره میکنم به تأثیر اون فلسفه ایرانی، یکی در تصوف و یکی در تشیع. در تصوف یکی از مهمترین تأثیراتی که فلسفه ایرانی به جا گذاشته مسئله نظره. نظر که در یونانی بهش تئوریا میگفتن و در انگلیسی بهش میگن contemplation، نظر کردن کاری بوده که در قرن دوم ما شواهدی داریم که کسانی بودن که اینها با نظر سعی میکرد، نظری که بهش میگفتن نظر عبرت، سعی میکردن که تعالی و ترقی معنوی و روحانی پیدا بکنن و اینا رو به خصوص با نگاه کردن به زیبایی های طبیعی سعی میکردن اینا رو پیدا بکنن. همون چیزی که افلاطون اینو توضیح داده، یعنی مثلا فرض کنید حالا اگر یه شخص زیبایی بوده، جوان زیبایی بوده، میشستن و نظر میکردن و مدتها نظر میکردن به زیبایی او، اگر یه گلی بوده به یه گل میشستن نگاه میکردن مدتها، و اگر مناظر طبیعی بوده، به آب روان بوده، به سبزه بوده، اینا همه اصلا تمرین میکردن و میشستن و حالا میتونیم بگیم مدیتیت میکردن، کانتمپلیت میکردن و آدابی هم داشته، یه خصوصیاتی راز و رمزی هم داشته که اینا تعلیم داده میشده، یعنی اینا آموخته میشدن که بتونن این کار رو بکنن و مهمترین مرحله در این از این قرار بوده که اینها باید محسوس رو فراموش میکردن و منتقل میشدن به معقول، اون چیزی که بهش میگفتن معقول. در فلسفه وقتی میگن معقول، اینو در تصوف بهش میگن مشاهدات و مشاهدات رو کار قلب میدونن. قلب و دل در تصوف درست معادل عقل در تفکر افلاطونی و نو افلاطونیه و اینها سعی میکردن که از محسوس ترقی بکنن و برن به معقول، از جزئی به کلی، از حسن جزئی که در محسوس هست برن به حسن کلی و به حقیقت حسن و زیبایی که عین ذات باری تعالی است، چون جمال از نظر اونها جمال الله است. هر جمالی که در عالم محسوس هست جلوه ایست از جمال کلی و این یکی از اصول فلسفه ایرانی بوده و سعی می‌کردن که از طریق نظر عبرت به این حقیقت برسن. و اما در تشیع، این یه چیزیست که رسمیست که خب خیلی هم موضوع حساسه، برای اینکه به هر حال آلوده به بعضی از خیلی از چیزها ممکنه، بی اخلاقی ها، بد اخلاقی ها، این چیزها هم بشه که شده در طول تاریخ، ولی این در این حال حفظ شده. شمس تبریزی راجع به این صحبت کرده، اصلا کل غزلیات سعدی رو بدون توجه به این مسئله نظر و نظر به شاهد یعنی زیباروی ما نمیتونیم واقعا درست درک بکنیم، و همچنین تا حدود زیادی اشعار حافظ رو، و اینها مبتنی بر این تفکر فلسفی ایرانی درباره نظره. و اما اون چیزی که در تشیع هست، ببینید اساس تشیع که ما در تصوف هم اینو میبینیم و به خصوص در تصوف حلاج و حلاجیان و نوحلاجیان، اساسش بر این است که همینطور چیز افلاطونی داره، همینطور که ما انسانهایی رو، افراد انسان و آدمی رو در این جهان میبینیم، اینها هر کدومشون یک نمونند از یک انسان کلی، درست مثل همون نظر افلاطون که میگه که ایده ها باعث پدید آمدن تمام چیزهای محسوس در این جهان میشن، و اون انسان کلی در عالم به اصطلاح معقولات، در عالم عقلی است، در عالم روحانی است، در عالم قدسی است، در دل، و مشاهده اون انسان کلی اون آرزویی است که هر عارفی دلش می‌خواست به اون برسه، چون مشاهده اون در واقع اتحاد شاهد و مشهود صورت می‌گیره، چون دیگه از محسوس عبور کرده و به عالم دل رسیده. و بنابراین رسیدن به اون مرحله که انسان بتونه اون حقیقت انسانی رو، انسان کلی رو ببینه، این یک موهبتی است که باید که خدا اولا به همه کس نمیده، و بعدا باید سعی و کوشش کرد تا اینکه به اصلا غایت راه فلسفه در نظر افلاطون و نوافلاطونیان و همچنین عرفان و تصوف و اینا رسیدن به این مرحله. حالا اگر این انسان کلی تجلی بکنه در وجود یک شخصی، اون شخص میشه در واقع مظهر اون انسان کلی، یونیورسال من، و اون شخص از نظر شیعه که مظهر اون انسان و حقیقت انسانی است، اون میشه امام. و علی ابن ابی طالب از نظر شیعه مظهر کامل اون شخص اونو نجم‌الدین کبری بهش میگه شخص نورانی. و از نظر شیعه علی ابن ابی طالب مظهر اون. شیعه دوازده امامی قائل بودن به این که این شخص ظهور کرده در امامان، همینطور اومده جلو، بعد در زمان امام غایب امام اون کسی که ما میگیم امام زمان، در عصر غیبت مسئله برای بعضی ها پدید اومده بود که آیا واقعا یک همچین شخصیتی هست که مظهر اون باشه و اون چیزی رو که اینا ادعا میکنن باشه یا نه. اشخاصی آمدند و گفتن که بله یه همچین شخصیتی هست، خانواده نوبختی، آل فرات، اینا اومدن گفتن که هست. ولی بعضی ها گفتن که نه، اگرچه اون امام غیبی هنوز هست ولی در شخص خارجی نیست و اگر کسی بخواد امام رو ببینه باید سعی بکنه و کوشش بکنه با حس دیگری به اون مرحله برسه که بتونه امام غایب و اون شخص، اون یونیورسال من رو ببینه. از چه راهی؟ این رو شلمقانی که همه بهش بد و بیرا میگن رساله نوشته به نام الحاست و سادسه، حس ششم، رساله نوشته درباره اسمت. خیلی هم بهش بد و بیرا گفتن، ولی به نظر من وقت اون رسیده که ما یه نگاه مجددی به شلمقانی بیاندازیم. حدلاج و شلمقانی هر دو قائل به امام غایب بودن و امام غایب اینها اون حقیقت نورانی، اون شخص نورانی یونیورسال من بوده و اینا معتقد بودن که میشه ما اون امام غایب رو دید منتها با یک حس دیگر. این مسئله، ببینید اساس این مسئله رو اگر ما نگاه کنیم، اینو یه جنبه کاملا افلاطونی داره و خیلی دور نیست از اون مسئله نگاه کردن به شاهد و عبور از محسوس به معقول و رسیدن به اون حقیقت معقول و کلی. و این دقیقا به همین دلیله که ما نگاه میکنیم میبینیم که ایرانی ها در همون اوائل دائم دنبال کسی هستن که مظهر این امام غایب باشه و تحت عنوان، تا قرن سوم تحت عنوان مسئله حلول دنبالش میگشتن و از قرن سوم به بعد تحت عنوان ولایت. لفظ و بعضی از مفاهیم رو تغییر میدن، ولی کل این مبحث و اساس این مبحث جنبه فلسفی داره و همونطور که عرض کردم این جنبه از تشیع برای بعضی ها از من سوال کردن که آیا این تشیع نتیجه این فلسفه ایرانیه. من انکار میکنم که یه همچی چیزی باشه، ولی به اصطلاح ذهنیت ایرانی با که ذهنیت فلسفی بود چیزی بود که میتونست این مطلب رو درک بکنه، این قضیه رو درک بکنه. این عرایزی که کردم میخواستم بگم که متاسفانه بعضی از این جنبه ها در فلسفه اسلامی تا زمانی که رسیده به مرحوم آشتیانی مورد غفلت واقع شده. مرحوم آشتیانی خب به هر حال یه شیعه کاملا معتقد بود و هم جنبه های اعتقادیش و هم جنبه های عملیش، همونطور که گفتم به هر حال یک فقیه بود و شیعه شناس هم بود، ولی شیعه شناسی مرحوم آشتیانی و شیعه شناسی مرحوم طباطبایی، اینها با شیعه شناسی اشخاصی مثل کربن تفاوت داشت. تفاوتشون در چی بود؟ تفاوتشون اولا در این بود که شیعه رو مرحوم آشتیانی فقط یعنی براش یه چیزی حقیقت بود، اصل بود و اون همون اعتقادات شیعی خودش بود و بقیه رو دیگه نمیخواست قبول بکنه. به همین دلیل شما در آثار به خصوص یه نامه‌ای که میخواستن چاپ بکنن آقای دهخوشی توی بخارا که نه به هم به اسماعیلیه ایراد میگیره هم به شیخیه ایراد میگیره و به کار کربن که دنبال اینجور شیعه شناسی بود ایراد میگیره، در حالی که روش کربن برای شیعه شناسی روش پدیدارشناسانه بود، روش فنومنولوژی بود. یعنی اون معتقد بود که همونطور که عرض کردم مسئله اصلی تشیع همون وجود شخص نورانی است که در امام تجلی میکنه و این حالا میخواد این فرقه به این قائل باشن یا فرقه دیگه، این میخواست همه اینا رو براش فرق نمیکرد که شیخیه باشن، اسماعیلیه باشن، شیعه دوازده امامی باشن. این خودش یک به اصطلاح اعتقادات به خصوص نسبت به یکی از این مذاهب نداشت که مقید باشه که باید این رو به عنوان حقیقت و اصل بگیره. این روش فنومنولوژیش بهش چیز میکرد که همه اینا رو یکسان بگیره و عقیده خودش رو یا عقیده به یک مذهب رو کنار بگذاره. مرحوم آشتیانی همونطور که عرض کردم به تفکر فلسفی ایرانی قبل از اسلام اعتقاد نداشت. شاید هم واقعا اون زمان دوران پهلوی زمانش نبود که اشخاصی بیان و از فلسفه ایرانی و تفکر ایرانی بخوان دفاع بکنن. شما این کاملا جنبه سیاسی به خودش میگرفت و فکر میکردن که مثلا کسی که بخواد بیاد از حتی از کوروش حرف بزنه این داره لزوما، حتی از فردوسی اگر بخواد بیاد حرف بزنه این داره از مثلا رژیم پهلوی دفاع میکنه و این دفاعش جنبه سیاسی داره. شاید یه مقدارش هم این بود، ولی به هر حال بعد از انقلاب هم ما ندیدیم که مرحوم آشتیانی عنایتی داشته باشه به، حتی ایشون به دوره‌های قدیم فلسفه در ایران هم زیاد توجه نداشت. بیشترین توجه و عنایت ایشون به همین 4-5 قرن اخیر بوده. من امروز بعد از ظهر یه تلفنی داشتم از پسرم رضا که کار داره میکنه تو فلسفه، تاریخ فلسفه اسلامی، گفت بابا من دیدم اسم تو که میخوای بری اونجا صحبت بکنی راجع به آشتیانی، باید خیلی بگی چون این خیلی خدمت کرده، خیلی کتاب تصحیح کرده، خیلی کار کرده، به خصوص اشخاصی رو رفته پیدا کرده که اصلا کسی اونها رو نمیشناخت و در ظرف این 40 سال واقعا خدمتی که کرده اینها رو نباید دست کم گرفت. درست، ما واقعا حکمایی که از زمان صفویه تا امروز بودن هیچ کسی به اندازه مرحوم آشتیانی در شناسایی و معرفی اینها کار نکرده و احیای آثار اینا، آثار گمنامی که اصلا کسی نمیشناخت و اینا. البته خب وقتی که کار زیاد میشه، وقتی کمیت زیاد میشه، مسلما یه مقدار کیفیت میاد پایین و به همین دلیل واقعا کمیت کارهای مرحوم آشتیانی بر کیفیت کارهای ایشون میچربه. گاهی اوقات در مقدمه های ایشون مطالب تکراری هست، مطالبی که خودشون یادشون میره که قبلا مثلا این رو جای دیگه گفتن یا حتی شاید مثلا تو همون مقاله گاهی آدم حس میکنه که ایشون دو مرتبه نخونده این چیز رو، گاهی آدم حس میکنه که اصلا این متن رو که دادن چاپخونه، موقع چاپخونه فقط ایشون غلطگیری کرده. اینا هست، اینا همون چیزاییه که عرض میکنم مسئله یک کیفیت کار ایشونه، ولی به هر حال کمیت کار ایشونه اینقدر مهمه، اهمیت داره، کیفیتش هم از جهات دیگری همینطور. من واقعا نمیخوام به انتقاد یا ایراد بگیرم، میخوام سعیم این است که نگاهی که ما میکنیم حالا که ایشون دیگه درگذشتن منصفانه باشه، از اینکه به هر حال کارهای ایشون رو ما میبینیم و یه توقعات زیادی مثلا از بعضی از این آثار به خصوص نداشته باشیم. به هر حال کاری که ایشون کرده در احیای فلسفه، آثار فلسفی و معرفی فیلسوفان اسلامی در به خصوص این در 4-5 قرن اخیر در خور تقدیر هست و خواهد بود. و سلام.
با تشکر از استاد گرامی جناب آقای دکتر پورجوادی دعوت میکنم برای پذیرایی به سالن باش. خیلی متشکرم. ببخشید خانم، من نشسته بودم برای اینکه کشش علوان دارم.